سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در تاریخ در قرن هشتم و نهم، یعنی از قرن هفتم که ظهور مغولان بود و حرکت چنگیز از منطقه چین به منطقه خوارزم و بعد خراسان و بعد مناطق مرکزی ایران تا مناطق شمالی ایران به آسیای صغیر و مناطق جنوبی ایران، از اون زمان بحث رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. در ادامه میرسیم به اواخر قرن هفتم و هشتم. یک مطلبی رو در بررسی مغول از آغاز عرض کردیم و اون این که باید روی شخصیت چنگیز بیشتر مطالعه بشه و از این ساده انگاریی که در تاریخ درباره او انجام دادن و او رو یک تربیت شده در کنار اسب و بیابان و فاقد هر گونه فرهنگ مکتوبی نشون میدن، از این ساده انگاری در بیان. و بلکه چنگیز از رفتار، کلمات باقی ماندهش، یاساهای او نشان میده که فردی اهل کتاب، اهل مطالعه و تربیت شده بود. منتها صحبت سر این هست که منشأ تربیتی او کجاست. از نوع رفتار او، نوع سیاستهای او، سازماندهی سپاه او و بعد پیوست اقدامات او، اگر به خوبی مطالعه بشه میبینیم که مبنا و منشأ حرکت‌های او یهودی است. حرکت‌های توراتی یهودی هاست و از مدل کارش اصالتاً اگر به رفتار چنگیز دقت کنید میبینید چنگیز اونطوری که در جلسات قبل عرض کردیم بیشتر کارش بر مبنای تخریب، اندکسازی جمعیت و بردسازی بود. در حقیقت با دین مردم اعلان مبارزه نمی کرد چنگیز، یعنی هیچ جا اعلان نمی کرد همه باید بت پرست بشی، هیچ جا اعلان نمی کرد باید از اسلام برداری. فقط یه مطلب رو می خواست، می گفت بردگی ما رو قبول بکنید دیگه زندگیتون رو بکنید. یعنی اون فکر دوم یهود انسانها رو سه دسته میکنه دیگه، یک نژاد برتر، نژاد یهود، دو نژاد غیر یهود که سلطه یهود رو بپذیره. اینا حق حیات دارن و باید خدمت کنن و منافع یهود رو تأمین کنن. سه، اونهایی که این سلطه رو نپذیرن اینا باید کشته بشن. کاری نداره این دینش چیه، یعنی از نظر یهودی مسیحی باشه، زرتشتی باشه، بت پرست باشه، مسلمان باشه، اگر سلطه یهود رو نپذیره باید کشته بشه. یعنی در مکتب یهود کفر یعنی عدم پذیرش سلطه یهوده. کفر در اونجا معناش اینه، کفر در اونجا معناش بت پرستی نیست، کفر در اونجا معناش تسلیس نیست، اصلا با این حرفا کاری ندارن اونا. براشون مهم اینه که شما سلطه یهود رو میپذیری یا نمیپذیری. آیه چنگیز همین بود رفتارش، یعنی در حقیقت میگفت شحنه منو بپذیر، مالیات به من بده، بردگی منو قبول بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن. بنابراین اصالت حرکت یهودی است. اینجا خب یه نکته رو عزیزان عرض بکنم. شما اگر که توصیه بندم اینه که تاریخ این سه قرن پیوسته رو، یعنی قرن هفتم و هشتم و نهم تا میایم به قرن دهم، این رو خوب مطالعه بکنی، ببینید که اون چیزی که در تاریخ نوشته میشه فقط کشتاره. یعنی اینجا جنگ شد کشتار شد، اینجا جنگ شد کشتار شد، و یا بحث سر قحطی ها کمبود ها این هاست. خب در این فضای کشتار شما وقتی که خوب صحنه رو باز میکنید میبینید دو تا جریان هست، جریان هر جریان باطل. حالا جریان باطل با چهرهای مختلف میاد دیگه، یعنی دستگاه خلافت اسلامی باطل محضه، یعنی رفتار اونام خیلی رفتار برتر و بهتری از هولاکو نیست، مزد بخوام چنگیز نیست، منتها چنگیز یک عنصره به قول امروزی ها فاقد دین آمده تو میدان، اسارت رو با نام دین و اینا نمیخواد، گرچه که پنهانش همون یهودی صفتی، ولی حاکم بغداد همون رو میخواد منتها با نام اسلام، یعنی همون بردگی رو میخواد. و در حالی که مثلا در مرزها افراد دارن در حمایت مثلا از بلاد اسلامی شهید میشن، این آقا تو کاخش داره شراب میخوره، داره زنبارگی میکنه، ولی این حالا نسبتش با اسلام چیه؟ نسبت این هم به اسارت گرفته منتها با یه مدل دیگه ای. اینا همه توی جبهه باطل قرار میگیرن و همه وقتی که اون منشأ رو میری میبینی که تمام اینا به هدف از بین بردن اون جبهه حقه، جبهه حق ناب، اون جبهه حقی که اون اسلام نابیست که پیامبر آوردن. خب وقتی که شما بررسی میکنی، خب برای جبهه کفر شما یک دفعه میبینی میاد چنگیز میشه یک فرمانده واحد، میزنه میاد جلو، یک وحدتی هم ایجاد میکنه. شما در برابر این جبهه باطل، جبهه حق، شما روی زمینی که تشتت محض میبینید. خب در برابر جبهه واحده کفر آیا میشه قبول کرد که جبهه حق با تشتت بالا باقی بمونه؟ نمیشه. یعنی شما اگر دیدید جبهه حق باقی مونده و بلکه توسعه پیدا کرده و بلکه رشد کرده، در اینجا شما باید به این نتیجه برسید که همونطور که اون جبهه باطل چنگیز داره از یک پشتبانی نهانی پشتیبانی میشه، یا اون جریان پنهان یهوده که اینقدر قشنگ روی چنگیز کار میکنه که هیچکی متوجه نمیشه این چنگیز آدم اوناست. خب جبهه حق هم مانند اونه. یعنی چی؟ این جبهه حق یه چهره نهانی داره که اون چهره نهان داره رهبری میکنه و این جبهه رو نگه میداره. میخوام اینجا مطلبی عرض بکنم. بعضی ها میگن فائده غیبت امام زمان چیه؟ اینکه بقیه تولیالعظم غائبه. اگر میخوایم متوجه بشیم که غائب بودن امام زمان یعنی چی، فقط کافیه در همین دوران که اینقدر سلطه نابودسازی حق قویه، شما در این دوران میبینید که اون اسلام ناب در درون این تهاجم چگونه میاد جلو، میره جلو و تا کجا میرسه. این که عرض میکنم دوستان مطالعه بکنن، شما وقتی که چنگیز میاد حرکت شروع میکنه ببینید اون منادیان اسلام حق، اسلام ناب، یعنی اون روحانی و آخوندی که آلوده به دنیا نشده، آلوده به تأیید سلطه دنیایی نشده. اینجا دقت کنید که زود مسئله رو تو شیعه و سنی نبرن، اصلا داستان این نی، داستان اینه که مرکزیتی که به نام خلافت عباسی است، این مرکزیت خودش ذاتش ذات باطله، ذات باطله. این اون عالمی که بیاد به این آدمی که در بغداد رئیس اینو نام خلیفه رسول الله بهش بده، در حالی که میدونه این شراب بخوره، این عالم از او بدتره، این قطعا از او بدتره، این افسق از اونه. یعنی کسی که یک فاسق را خلیفه رسول الله بداند، خلیفه میدونید معنیش یعنی چی؟ یعنی این جانشین اونه، به اذن اونه، یعنی این مصداق آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، اومده این رو مصداق الذین آمنو گرفته، الذین آمنوی که در کنار رسول خدا و در کنار خدا ولایت بهش داده شده. حالا این آدم معلوم الفسق، یه موقع هستش که فسخو نمیدونه میگی معذوره، اما این آدم معلوم الفسق را این اگر بیاد بگه این همون ولی امره، این همون خلیفه رسول الله است، هازا افسق من، این فاسقتر از اونه، ولو این که دریای علم باشه. خب در اون زمان این گونه بود؟ نه، اون علمایی که من فرق، اون علمایی که این دستگاه و اون دستگاه رو هیر دون تایید نمی کردن، نمیخوام بگم علم مبارزه برداشته بودن، ولی شما از اینا تأیید او که بیاد بگه این خلیفه رسول الله هست از اون نمیبینی، اون یه اسلام نابه. این خب این تیپ میبینید در تهاجم مغول، این تیپ رشد میکنم میان بالا. چرا؟ از اینجا متوجه میشید که در این هجوم جریان یهودی که حالا در حقیقت، حالا اینجا میخوام مثالی عرض بکنم که شطرنج سیاست در اون روز، اگر من حالا شطرنج رو فقط همین ظاهرش که نشون دادن من بلد نیستم، ولی میگن مهره سیاه و سفید داره. خب شطرنج گاهی دو نفر بازی میکنن با هم دیگه، گاهی شطرنج یه نفره، مهره و سفید و سیاه هر دو رو عوض میکنه. در اینجا برنده بازنده است، بازنده برنده است، چون یه نفره. در اون روز که مغول حمله میکنه اینطور نیست که جریان بغداد این در دست دشمن نباشه، این در دست دشمنه، یعنی در حقیقت اولایکه همول فاسقون، فساقن، فساق یه جبهن، این و اون هر دو مهره سیاه و سفیدن. تو این نبرد مهره سیاه و سفید در اینجا مهره ها مهم نیستن، یک میدان سومی او هدفه که او از بین بره. این جریان مغول وقتی میاد جلو میبینیم اون میدان سوم، نه اون خوب رشد میکنه، میاد بالا، او جریان حق، خلوص. این چرا؟ اون وحدت فرماندهی که بعضیا بقیه تلال اعظم و تو بیابون ها همیشه تو گشت و گذار و مثلا حالا ایشون بله این حالا ممکنه بگید که خب آقا پس فرق ظهور و غیبت چیه؟ فرق ظهور و غیبت اینه که ایشون از متلاشی شدن واقعا میتونه نجات بده، آرام آرام بیاد تا برسه به کجا بیاد برسه، این قدرت اندک حق آرام آرام. خب اولین شما اونجایی که ظهور و بروز پیدا میکنه، این میاد خواجه نصیره که میاد در کنار هولاکو، ببینید خواجه یه دفعه میاد هولاکو، میره اونجا وای میسه و مهار میندازه، او رو مهار میکنه. تردیدی نیست که خواجه مهره سیاسفید رو کامل میشناخت، یا میدونست هر دو طرف از یک جریانی دارن آبش خور میگیرن، اما با اون هدایت الهی که خواجه داره به نوعی عمل میکنه که اون اسلام توسط اینا بینن. خب بعد از هولاکو، حالا در اینجا که یه نکته رو میخوام خدمت از جان توجه بدم، شما اینو بدونید، مغول اول که میاد اون تفکر حاکم تفکر یهودیه، اما سنت تاریخ اینه که وقتی که شما وارد میدان عمل میشی، گسترش پیدا میکنه، مدیریت دیگه نمیتونه درست جمع بکنه قضیه رو، یه جاهایی دیگه شما تو تناقض‌ها گرفتار میشی و کار دستت در میره. جریان مغول وقتی میاد جلو، در خاندان مغول آرام آرام زنان مسیحی وارد میشن، چون اینا زنها رو که میگرفتن، یعنی کارشون این بود دیگه، وقتی زنها رو میگرفتن برجسته ترین زنها اینا مال همین فرمانده ها و شاهزاده ها و اینا بود، طبیعتا زنهای مسیحی هم میگرفتن. او زن مسیحی وقتی میامد از این بچه دار میشد، بچه ها رو مسیحی میابود، بچه شاهزاده است ولی مسیحیه، همین میاد بعدن میشه رئیس. خب تو اون جریان در نتیجه شما وقتی که میای فرزندان و نوه ها رو در چنگیز بررسی میکنید، وقتی میاد میبینید من گوغان مثلا این گرایشات مسیحی داره. هولاکو میاد، تاریخ هولاکو تا میاد میرسه به قرن ارزمان هشتمانه هم، اینجا خیلی باید مطالعه قرار میگه. اینجا یه قضیه ای که رخ میده و اون اینه که در دستگاه چین که همین دستگاه مغول هست، اینجا یهودی ها و مسیحی ها یه رشد بالایی پیدا میکنن. الان رئیس گیوگ خانه میان یه شبهه ای رو برای اون مطرح میکنن و اون اینه، همونطور که عرض کردیم مغول از اول بر اساس بردسازی سایرین اومده، منتها وقتی میاد جلو هی آرام آرام توسعه قدرت که پیدا میکنه، هی اون اقتدار بردگی به هم میخوره، مجبور میشه با واقعیت ها یه مدارشو انطباق بده. وقت در اینجا حالا دیگه مدل اثرگذاری جریان یهود بعد دستگاه حاکمه متفاوت میشه. میان برای من خدا یک سوالی هم مطرح میکنن و اون این که عرض کنم خدمت شما که محمد کیه؟ میگن به اصطلاح بزرگ علمای اون روز نورالدین خوارزمی بوده، امام نورالدین خوارزمی، میگن اونو بیار باش مناظره کن. میارن میگن ازش بپرس که محمد کیه، اونم جواب میده خاتم النبیین سید المرسل. میگن این پیغمبر شما این روحانی بوده، پیغمبر باید روحانی باشه، به زنها تعلق نداشته باشه، در حالی که پیغمبر شما 9 تا زن داشته. چی جواب میدی؟ خب اینو کی میگن؟ چون حضرت عیسی ازدواج نکرده دیگه، اونا میان اینجوری میگن. ای بنده خدا میاد میگه آقا جون سلیمان 360 تا زن داشته، 1000 تا کنیز در اختیارش بوده، بعد اونم پیغمبر بوده. میگن نه، این به اصطلاح سلیمان پیغمبر نبوده. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر نه، اصلا امکان میکنه. میخوام اینو عرض کنم، کار به اینجا کشته بود. چنین عرض کنم خدمت شما که بحث هایی می آمدن می زاشتن تا میاد، عرض کنم خدمت شما که به زمان قبیلای می رسه. در اینجا آباقا خان این الان رئیسه، اینجا یهودی ها تو دستگاه او دیگه روش کردن، میان بهش میگن یه دونه آیه تو قرآن هست داره، قاتل المشرکین کافه. عزیزان من این مطلب که دارم میگم دقت داشته باشید که ببینید وقتی که قرآن از اون تفسیر اصلیش دور میشه و میاد با امیال تفسیر میشه، چه سرنوشتی برای علماء دین و اینها. به این آقای عرض کنم خدمت شما که آقا خان میگن این آیه تو قرآن هست، قاتل المشرکین کافه، یعنی چی؟ یعنی همه مشرکین رو بکش. خب آقای قبیلای تو خدای واحد رو میپرستی؟ گفت نه. گفت خیلی خب طبق این آیه باید تو رو بکشن. آقا گفت باید بریم پیش قبیلای، اون رئیس گنده. اومدن اونجا و او بیلای گفت بهاءالدین بخاری رو که شیخ الاسلامه، خب موقع اهل سنت، او رو بیارینش، علما رو هم وردارید بیارید، بیارید اینجا. وقتی نشستن و گفت ببینید مطلبی که میگم اگر بخواین در پاسخ دروغکی به من چیزی بگید خلاصه گردنتون میزنم، اون چی که راجع به این آیه واقعیته به من بگی. گفتن چیه؟ گفت این قاتل المشرکین کافه مال قرآن هست یا نه؟ گفتن آره. قرآن گفتش که یعنی چی؟ آیه رو ترجمه کن. گفتن این است که همه مشرکین را میباید کش. قرآن گفت پس چرا نمیکشید؟ مگه نمیگید قرآن حقه؟ ای قرآن حقه چرا نمیکشید؟ چرا فرمان او سرباز میزنی؟ یکی از علمای حاضر علاءالدین طوسی بود، گفت منتظریم وقتش برسه، پناه بر خدا. قاآن گفت از این که اون چی که تو دلت گفتی باری کرد. خب حالا قاآن میگه این که بیاید تعصب بذارید کنار. چیه؟ نه شما خون ما رو حلال بدونید، نه ما خون شما رو، بذارید کنار این رو. خب ببینید در اینجا شما ببینید تو مباحثه در حقیقت اونی که توانست دست برتر رو پیدا کنه اون قاآن بود. یعنی بشر میگه آقا جون لا اکراه فی الدین، این درسته. بعد میاد اینا رو توی یه چالش دیگه ای میندازه، میگه که خدا محمد را برای ارشاد فرستاد. گفتن آره. گفت کی خلقش کرده بود؟ گفتن خدا. گفت خب چنگیز رو کی خلق کرد؟ گفتن خدا. گفت این قدرت و شمشیر رو چنگیز از کجا به دست آورد؟ کی به او داد؟ گفتن اینا رو هم خدا داد. قاآن گفت که خب پس خدا یه نفر رو خلق کرد به نام محمد، خودتونم میگید اود هدایتش کرد، بذار این ور، این ورم میگید چنگیز رو خدا خلقش کرد، این قدرت رو هم خدا به چنگیز داد. حالا سوال من اینه، آیا میتونست همون هدایتی که به محمد داد به چنگیزم بده؟ خودتون میگید خدا چنگیز رو خلق کرد، خودتونم میگید این قدرت هم خدا به چنگیز داد. خب خدا ناتوان بود که این چنگیز قدرتمند رو اون هدایت رو هم بهش بده. خب حالا ببینید در وقتی که از اول شما جواب غلط بدی درمونده میشی دیگه. گفتن که این قضیه را خدای تعال بهتر داند. یعنی نمیدونی، یعنی موندیم در جواب تو. قاآن گفت از این بحث معلوم میشه که باری تعالی به بندگان دو نظر دارد. ببینید این که عرض کردم نگاهتون به این حکام مغولی نگاه ساده نباشه اینه. گفت از این مباحثتون یه مطلبی معلوم شد و اون این که خدای متعال به بندگان دو مدل نگاه میکنه، یکی نظر لطف و یکی نظر قهر. قهاره، بله، رزاقه، اینطوری. محمد را به نظر لطف آفرید، اونا برای این بود که بیاد به بشر لطف کن. چنگیز را به نظر قهر چی گفت؟ گفت محمد مظهر هدایت الهیه، چنگیز مظهر قهر و غضب الهیه، و هر دو به او نسبت تساوی دارن. یعنی هر دو عبد خدا، هر دو مملوک خدا، هر دو از خدا دستور میگیرن، او کار خدایی داره انجام میدن، کار خدایی انجام میده. پس چگونه شما طرف لطف بر جانب قهر را راجح میدارید؟ بنابر خدا این چقدر آیون شیخ الاسلام بودن در باره این سوال ساده. چرا؟ چون از مبدأ داره به قرآن اشتباه نگاه میکنه. خب عرض کنم خدمت شما که وقتی این، البته در اینا در جواب سکوت کردن، قرآن گفت آخر نه در کتاب شما مستور است که هر آخر نه در کتاب شما مستور است که هر که فرمان اولوالامر را خلاف کند مجرم و گناهکار باشد. باز ببینید چقدر مطلعه. میگه خب سوال بعدی، مگه شما ندارید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ خب اگر کسی از اولی الامر سرپیچی بکنه جزایش چیه؟ باید کشته بشه، بزنید. گفتن بلی. گفت که چون است که شما از حکم فرزندان چنگیز خان که پادشاه جبار زو اقتدار بود تجاوز جایز میداری؟ خیلی حرف تو اینه. یعنی این دیگه نیومد یقه اینا رو بگیره که چی؟ که مگه من با اینی که توی بغداد بوده و اون عرق میخورده و زنا میکرده، تجاوز حقوق مردم میکرده، من با اون چه فرقی دارم که اطاعت از او رو بر خودتون واجب میدونستی؟ خب اینا گفتن که آنچه موافق کتاب و مطابق شرع باشد قبول میکنیم، اگر نباشد تبرد می نماییم که پیش ما به درجه شهادت رسیدن بهتر از کافر زیستنه. آخر سر زدن به این. قان ناراحت شد. ناراحت شد چه کنیم؟ ها، یعنی اصلا تصمیم گرفت امیر رو بکشه. رفتن سراغ بدرالدین بیهقی. حالا باز اون یه مقداری مثل این که از اینا بیشتر برد بود، اونو آوردنش. گفتن این میتونه جواب تو رو بده. خیلی زیبا. یعنی حالا البته اینا منو نتونست اون قایه رو بفهمه، ولی این بازی گفتش که این قاتل المشرکین کافتن رو تو اعتقاد داری؟ گفت بله اعتقاد داریم. گفتش که خب پس چرا انجام نمیدید اینا؟ چرا مثلا ماها رو؟ گفت این خطاب به پیغمبر و صحابه عظام اوز که مشرکان عرب و عجم را بکشید. ما مشرکان رو باید بکشید. گفت خب چرا ما رو نمی کشید؟ گفت آقا قاآن که شمایی، چنگیز خان و همه تون از اول تا الان هر یولیق، یولیق یعنی دستور حکومتی که فلانی فرماندار اونجا، فلانی استاندار اونجا، فلانی شهنه اونجا، هر یولیق با نام خدای جاودان می نویسید، اون بالا می نویسید به نام یزدان ازلی و ابدی، چون نام خدا می نویسید، چگونه کافر مشرک باشن؟ این اون کافری نیست که قرآن میگه. کافری که قرآن میگه اون نیست که اصلا خدا را قبول داری. شما خدا قبول داری؟ اینو که گفت آقای سلطان چه شد؟ خشمش خوابید و گفت نه، برید با مسلمان ها رفیق باشی. ببینید اصل این که این میاد در اونجا مطرح میشه، اینو برید ریشهش رو پیدا کنیم که چی، این از کجا آمده. در حالی که اینو برای شما بگم، اگر همین آقای قاآن اگر با یک فردی مثل خواجه روبرو میشد، اصلا اشکال به اینجا نمیرسید. خب حالا برای امروز من چون نفس کم دارم اینو عرض کردم که مطالعه کنید، لااقل کتاب تاریخ حمدالله مصطفی رو مطالعه کنید در باب مغول. دفعه دیگه ما انشالله که وزرای یهودی که میاد سر کار، او رو انشالله عرض کنم خدمتش، مورد مطالعه قرار میگیریم تا ببینیم که چگونه زمینه ایجاد میشه برای به اصطلاح حکومت رسیدن خداونده. سلام علیکم و رحمت الله.